أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نهی تکلیفی از معاملات بود که عرض کردیم اگر نهی از سبب باشد، یعنی از خود عقد که متضمن ایجاب و قبول هست، یا نهی از خود ایقاع که متضمن ایجاب هست باشد، این مقتضی فساد نیست، قابل جمع است با فساد، ولی با صحت هم قابل جمع. مواردی هست که با فساد جمع میشه که به دلیل خاص فساد رو باید ثابت کنیم، مثل بیع الخمر. بیع الخمر هم فاسد است هم حرام تکلیفی است. بیع الخنزیر ولو از باب احتیاط واجب، غیر از این که فاسد هست، حرام تکلیفی هم هست. عقد ربوی مثل قرض به شرط زیاده، به شرط جریمه دیر کرد، یا بیع ربوی، یک مثقال طلای 18 ایار را به یک مثقال و نیم طلای 15 ایار معاوضه کنیم، این غیر از این که فاسد هست، حرام تکلیفی هم هست، چون دلیل خاص دارد. لعن رسول الله الخمر و بایعها و مشتریها، یا در مورد ربا لعن الربا و بایعه و مشتری. اما بیع المیته مثلا فقط فاسد است، حرام تکلیفی نیست، ولذا کسانی که در قلب سؤال میکنند که ما مسئول فروش کالا میشیم در سوپر مارکت ها، در اونجا خمر میفروشیم، گوشت خنزیر میفروشیم، گوشت میته میفروشیم، گفته میشه که خمر نفروشید، گوشت خنزیر نفروشید، ولی گوشت میته بفروشید، فوقش بیعش باطل است، حرام تکلیفی نیست. پولش را هم از باب تملک مال کسانی که احترام ندارد مالشان، از اونها میگیرید. پس نهی تکلیفی از عقد یا ایقاع نه مستلزم فساد آن هست، نه با صحت آن تنافی دارد. ممکن است صحیح باشد، ممکن است فاسد باشد. اگر دلیل بر فساد نداشتیم، مقتضای اطلاقات نفوذ معاملات این است که این معامله صحیح هست، ولو نهی تکلیفی از آن باشد. مثال فقهیش به نظر ما همین موارد شرط عدم البیع است، یا شرط عدم نکاح است، یا شرط عدم طلاق است. زنی با مردی ازدواج میکند، شرط میکند الا تطلقنی الا تتزوج علی زوجه ثانیه. ولو این مثال ها رو در بحث نهی از مسبب نوعا ذکر کردند، ولی به نظر ما اینها نهی از سببه. درسته کسی که شرط میکنه عدم البیع را، اونی که براش مهمه اینه که ملکیتش منتقل نشه به شخص ثالث. کالایی رو به شما میفروشن، شرط میکنن تا یک سال حق فروش ندارید. این تعبیر باطل، این تعبیر درست نیست. شرط کنن حق فروش ندارید شرط مخالف کتاب و سنت است، چون خدا برای شما حق فروش قرار داده است. او حق ندارد بگوید شما حق فروش نداشته باشید. باید بگوید شما نفروشید تا یک سال، شما هم پذیرفتید. اون کسی که این شرط رو کرده مقصودش اینه که ملکیت شما نسبت به این کالا باقی بمونه و به دیگری منتقل نشه. اما بالاخره او میبینه که انتقال این کالا به دیگران به سبب بیع شماست، ولی دو شرط میکنه عدم البیع را. شارعا با المؤمنون عند شروطهم عملا لازم کرده است ترک بیع را در این مدت. این در واقع نهی از سبب هست، ولی بعدن خواهیم گفت که محقق نائینی فرموده است در این موارد اگر تخلف کند مشروطون علی و بیع بکند بیعش باطل است. این رو بعدن وجهش رو بیان میکنیم و جواب میدیم. این راجع به نهی از سبب هست. نهی از مسبب یعنی نهی از ایجاد ملکیت، نهی از ایجاد زوجیت که مسبب است، یعنی اون نتیجه قانونیه و یا شرعیه. او ایجادش متعلق نهی است. شعار فرموده است ایجاد نکن ملکیت دیگران را نسبت به این کالا. این میشه نهی از ایجاد مسبب، نه اینکه بگوید ایجاب و قبول را انشاء نکن که بشود نهی از سبب. در بحث نهی از مسبب کلام در دو جهت واقع میشه. جهت اول اینه که اصلا امکان داره شارع نهی از مسبب بکنه، یا ما باید برگردونیم نهی از مسبب را به نهی از همون ایجاب و قبول. مرحوم آقای خویی فرموده که نهی از مسبب معنا نداره. چرا؟ برای اینکه اصلاً ما در باب انشاء عقد و ایقاع سبب و مسببی نداریم. انشاء عقد یعنی ابراز اعتبار نفسانی، انشاء بی یعنی ابراز اعتبار ملکیت مشتری نسبت به کتاب در مقابل ملکیت بایع نسبت به ثمن. وقتی که بایع و مشتری این را انشاء کردن، یعنی ابراز کردن اعتبار ملکیت را، این موضوع میشه برای حکم عقلا و حکم شرع. اگر عقلا قبول داشته باشن این بیرا، از هر بار میکنن برای این انشاء، میگوین به اعتبار ما عقلا بایع مالک ثمن شد، مشتری مالک مبیع شد. یا شارع اگر قبول داشته باشد این انشارا، میگوید به اعتبار من شارع بایع مالک ثمن شد، مشتری مالک مبیع شد. پس اصلا بحث سبب و مسببی در کار نیست. بحث اینه که بایع و مشتری ابراز میکنند یک اعتبار نفسانی را به نام اعتبار ملکیت ثمن و مثمن، و شارع هم اگر این را امضا کند، یعنی این انشاء بایع و مشتری موضوع قرار گرفته است برای حکم شرعی به نام ملکیت شرعیه بایع للثمن و ملکیت شرعیه مشتری للمثمن. و نهی باید به فعل مکلف تعلق بگیره، معنی نداره که نهی به فعل شارع تعلق بگیره. اگر مولا میخواد نهی کنه، باید بگه انشاء نکن آی بایع، اما نهی بکند از خود اعتبار شارع که از این تعبیر میکنن به مسبب شرعی، معنا نداره. نهی هر مکلفی باید از فعل خود اون مکلف باشه. پس منهیون عن همیشه همونیست که شما تعبیر میکنید سبب، و آقای خویی تعبیر میکنن ابراز اعتبار، او منهی منانه به نهی تکلیفی. این فرمایش آقای خویی رو میتونیم به دو ایراد برگردونیم. ایراد اول اینه که ایشون فرمودن که ملکیت شرعیه فعل شارعه، ملکیت عقلایی هم فعل عقلاست، یعنی اعتبار عقلا نسبت به ملکیت میشه ملکیت عقلاییه، اعتبار شارع نسبت به ملکیت میشه فعل شارع. و معنا ندارد که مکلف رو نهی کنیم از فعل عقلا که اعتبار ملکیت هست، معنا نداره که مکلف رو نهی کنیم از فعل شارع که ملکیت شرعی است. اگر میخواهید نهی کنید مکلف رو، نهی کنید از فعل خودش. خب جواب اینه که آقا این ایجاد ملکیت عقلاییه و یا شرعیه درست فعل مباشری این مکلف نیست. جناب آقای خویی فعل تسبیبی این مکلف که هست، شما اسمش رو بذارید ایجاد موضوع برای حکم عقلایی و یا حکم شرعی، خب همین کافیست که این ملکیت عقلاییه، ایجاد این ملکیت عقلاییه و یا شرعی منتسب بشه به این مکلف. عجب، شما این مکلف بیچاره وقتی میاد بینه مسجد نجسه بهش میگی طهر المسجد، ایجاد کن طهارت مسجد را. خب طهارت مسجد مگر فعل این مکلفه؟ فعل این مکلف آب ریختنه روی این زمینه، مسجد هست. اما میگید چون آب ریختن روی این زمین مسجد که الان نجس شده موضوع هست برای حکم شارع به طهارت این زمین، و این موضوع را این مکلف ایجاد می کند و به تبعش حکم ایجاد می شود، فعلی می شود، منتسب می شه به این مکلف، هذا المکلف طهر المسجد، چون فعل تسبیبی این مکلفه. این که اشکال نداره شارع بیاد در یک جایی به فعل تسبیبی مکلف امر کنه مثل طهر المسجد، در یک جای دیگر از فعل تسبیبی این مکلف نهی کنه، بگه لا توجد ملکیت الکافر للعبد المسلم، حرام است ایجاد کنی ملکیت کافر را نسبت به عبد مسلم. فعل تسبیبی این وای ال عبد المسلم من الکافر هست. نه نه نگفته که لا تنشه البی، نه خیر، فرق می کند. فرقش این است که اگر شارع بگوید لا توجد ملکیت الکافر للعبد المسلم، گفته می شود متعلق نه باید مقدور باشد، پس ایجاد ملکیت کافر للعبد المسلم مقدور است، پس نهی تکلیفی از مسبب اغلایی و شرعی به معنای این است که این مسبب اغلایی و شرعی مقدور من مکلف است. حالا اگر نه کرد مولا تکلیفا مرا از ایجاد ملکیت شرعیه کافر للعبد المسلم، یعنی ایجاد ملکیت شرعیه کافر للعبد المسلم مقدور من است که نه کرده است مرا از آن، و این ملازم است با صحت، نه تنها مقتضی فساد نیست بلکه مستلزم صحت است. ولی اگر نهی میکرد از انشاء، مثل نهی از انشاء بیع الخمر، نه اون مستلزم صحت نبود. حالا همون در بیع الخمر اگه میگفت لا توجد الملکیت الشرعیت للغیر به نسبت الالخمر، گفته میشد که این مستلزم صحت بیان خمره، چون نه باید به مقدور تعلق بگیره، پس معلوم میشه ایجاد ملکیت شرعی دیگران نسبت به خمر مقدور من است. ایراد دومی که میتونه مقصود مرحوم آقای خویی باشه اینه که گفته میشه که آقا ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم که شارع میگه لا توجد الملکیت الشرعیه للکافر به نسبت الالعبد المسلم، این ملکیت شرعیه که نهی تکلیف از آن میشود مفسده دارد یا ندارد؟ اگر مفسده دارد خب شارع اعتبار نکند، اگر ملکیت شرعیه کافر نسبت به عبد مسلم مفسده ملزمه دارد، یعنی مصلحت ندارد شارع بگوید کافر مالک شرعی عبد مسلم است، پس چرا میگوید؟ چرا میگوید کافر مالک شرعی عبد مسلم است؟ نگوید. چرا مرا نهی میکند؟ خودش اعتبار نکنند ملکیت کافر را لعبد المسلم. اگر مفسده ملزمه ندارد ملکیت شرعی کافر للعبد المسلم، پس چرا نهی میکنه چاره از آن؟ این اشکال دوم جوابش اینه که بله مفسده ملزمه دارد ملکیت شرعی کافر نسبت به عبد مسلم، ولی بعد از این که شما بیع کردی عبد مسلم را به کافر، مصلحت اقوا در این است که شارع حکم کند به ملکیت این کافر، تزاحم مصلحت و مفسده میشه. اما کی ایجاد این تزاحم کرد؟ شمای مکلف. اگر به این مشتری کافر نمی گفتی بعتو که حاضر عبد المسلم، مفسده ملزمه ملکیت شرعیه او نسبت به این عبد المسلم اجتناب می شد و مولا به هدفش می رسید. اما شما بد کردی، بعد از این که گفتی بعتو که حاضر عبد المسلم، شارع میبیند که یک مصلحت اقوایی اقتضا میکند این بیع را تنفیذ کند، و لذا به شما میگوید شما ایجاد نکن ملکیت شرعی عبد مسلم را، کافر را نسبت به عبد مسلم. میگن شارع شما خودت ایجاد نکن بعد از این که من گفتم به تو. شارع میگه من نمیتونم، مصلحت اقوایی هست در اعتبار ملکیت شرعی این کافر. در رابطه با کسانی که خمس نمیدهند همین بیان رو آقای خویی دارن، خود آقای خویی این بیان رو دارن. سال گذشته است بر این مال، شما میبخشید این مال را قبل از اینکه خمسش رو بدید به دوستتان که او شیعه است. طبق برخی از روایات آقای خویی استفاده کردن که اون موهوب له شیعی مالک میشود نسبت به کل این مال، خمس هم لازم نیست بدهد، مگر اینکه سال بر خود اون هبه بگذرد او مصرف نکند که بر خودش خمس واجب می شود. اما خمس شما را لازم نیست بدهد، ولی این دلیل نمیشه که به شما به به بگن. نخیر، خذوه و فغلوه، چرا اتلاف کردی خمس را بر اصحاب خمس؟ آقا من چه اتلافی کردم؟ شما اتلاف کردید که گفتید این هبه نافذ است. جواب می شنوید که بله، تو نباید انشاء هبه می کردی، اما حالا که انشاء هبه کردی مصلحت اقوا، مصلحت تسهیل بر مؤمنین اقتضا می کنه که ما این هبه رو تنفیذ کنیم. در واقع بازگشت این نعیم اینه که کاری نکن که من مجبور بشم اعتبار کنم ملکیت این موهوب له رو نسبت به این مالی که خمسش داده نشده. گاهی خود آزاد بودن مکلف در ایجاد این مسبب شرعی مصلحت داره. مثلا در طلاق اگر شارع بیاد نکنه شما را از ایجاد بینونت که نهی از مسبب است، شما به شارع بگید که آه اگر بینونت بین من و بین همسرم مبغوض توست، تو این طلاق مرا تنفیذ نکن، من که زورم به تو نمیرسد، من فقط میتونم بگم زوجتی طالق، شما تنفیذ نکن این را، چرا دیگه من را نهی میکنی از ایجاد بینونت شرعی بین خودم و همسرم؟ شارع میگه مصلحت در اینه که تو آزاد باشی در ایجاد بینونت و ترک آن، ولی به خاطر تکلیف الهی ایجاد بینونت نکنی، این مصلحت داره. مغلول الیت نمیخوایم باشی تو تکوینت که هرچی میگی هیتالق اثر نکند، نه خیر، این مصلحت نیست. مصلحت اینه که تو آزاد باشی در ایجاد بینونت شرعیه، ولی در این حال که آزادی عبد مطیع باشی و ایجاد بینونت نکنی، در حالی که اگر شارع به خاطر مفسده ایجاد بینونت اصلا حکم به بینونت نمی کرد، شما مغلولیت می شدی. این خلاف مصلحت. مصلحت اینه که با این همسرت زوجیت ادامه پیدا کنه، ان اختیارن، ما حرفمون اینه، میگیم که چرا میگید چون مفسده دارد ملکیت شرعیه، زوجیت شرعیه، بینونت شرعیه، پس شارع نباید این رو اعتبار کنه. میگیم مفسده داره اما در این حال شارع اعتبار میکنه. چرا؟ یا به خاطر مصلحت اقوایی که بعد از انشاء شما به وجود میاد در این اعتبار شرعی، یا به خاطر اینکه مصلحت در مختار بودن شماست. مصلحت در این است که شما به اختیار خودتان ایجاد نکنید این بینونت شرعی را. خب هذا اولا. ثانیا، ممکنه شارع نهی تکلیفی بکنه از مسبب عقلایی، خب این که دیگه مسبب اولای حکم شارع که نیست که بگید شارع اگه مقصده داره بینونت شرعیه بین این مرد و همسرش تو اعتبار نکن. شارع میگه مفسده در اون بینونت اقلائیه است بین این مرد و همسرش، او مفسده داره، میگه فعل من نیست، او فعل اقلائه. عقیبه هیت حال گفتن این مرد مسبب اغلایی که موجود میشه، بینونت اغلایی که حاصل میشه بین او و همسرش، این مفسده داره و چون مفسده داره من نهی میکنم او را از ایجاد این بینونت اغلاییه. این که مشکلی نداره، پس هیچ مانعی نداریم که شارع نهی تکلیفی بکنه از ایجاد مسبب شرعی، یا نهی تکلیف کنی از ایجاد مسبب اغلای. جهت دوم بحث اینه که حالا که من این نداریم از نهی تکلیفی از ایجاد مسبب اغلایی و یا شرعی، آیا نهی تکلیفی از آن مقتضی فساد آن هست یا نیست؟ سه نظر اینجا وجود داره. نظر اول نظر ابو حنیفه و محمد حسن شیبانی است که میگن نهی تکلیفی از معامله مقتضی صحت آن هست. صاحب کفایه میگه خب باید مقصود نهی از سبب نباشه، توجیه میکنه کلام ابو حنیفه و شیبانی را، میگه اگه مقصود این دو نفر نهی تکلیفی از مسبب باشه حرف درستی زدن، ولی اگر نهی تکلیفی به سبب بخوره نه، اون که مقتضی صحت نیست. از خود انشاء بیع الخمر نهی تکلیفی بکنن، اون که مقتضی صحت بیع الخمر نیست. اما نهی تکلیفی از مسبب، این معلوم میشه من قادرم بر ایجاد مسبب. بگی ایجاد نکن ملکیت کافر را لعبدالمسلم، معنیش اینه من میتونم ایجاد کنم ولی به من میگن ایجاد نکن، در حالی که اگر بیع عبد مسلم به کافر باطل باشد من که نمیتونم ایجاد بکنم ملکیت کافر را. تعبیر صاحب کفایه اینه که انهو انما یتم فی ما ازا تعلق النهی بالمسبب او تسبب. فرق اینا چیه؟ ظاهرا مقصود ایشون از نهی از مسبب اینه که به طور مطلق مثلا ملکیت کافر للعبد المسلم مبغوزه، به ای سبب انکار، به بیع او هبت. در نهی از تسبب نه، ایجاد ملکیت کافر به سبب خاص مبغوزه، بی نکن هبه بکنی اب ندار. ایجاد ملکیت کافر کردن به سبب بی مبغوز من است، اما به سبب هبه نه مبغوز نیست. حالا راجع به عبد مسلم که این رو نمیگوین، ولی راجع به بیع مصحف این مطرح است که گفته میشود که بیع مصحف کسانی هستن میگن جایز نیست، حتی نسبت به مشتری مسلم. میگن ایجاد ملکیت نسبت به مصحف از طریق بیع مبغوز من است، ولی از طریق هبه نه او اب نداره. خب بگذاریم این قول اول صاحب کفایت آرایشش کرد و گفت نهی تکلیفی از مسبب مستلزم صحت آن است، کلام ابو حنیفه رو آرایش کرد. او گفته او نهی از معامله مقتضی صحت است، ایشون آرایشش کرد قابل عرضه باشه تو بازار، اون نهی از مسبب، نهی تکلیفی از مسبب مقتضی صحت. میگیم که عقلی میخواهید بحث کنید، از نظر عقلی متعلق نهی باید مقدور باشه و الا لغو از تکلیف بان نهی از هم. ولی چه بسا خود نهی سبب عجز بشه، لغو نمی کنه نهی. مولایی به عبدش میگه لا تزهک، تا گفت لا تزهک اصلا قفل شد دهان عبد از هیبت مولا، نهی مولوی کرد لا تزهک. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اهل جهنم دیگه اصلا میبینن توان تکلم ندارن. اشکال نداره، چون با نهی مولا عجز پیدا کردن. کمون که در امر هم همینو ما گفتیم که گاهی امر مولا سبب قدرت میشه. مولا به عبد مریضش میگه قم، تا میگه قم اصلا انرژی در بدن این عبد آزاد میشه و توان قیام پیدا میکنه به برکت امر مولا. میگه اشکال نداره، باید در امر متعلق امر در طول امر مقدور باشه ولو قبل از امر مقدور نباشه. متعلق نهیم باید قبل از نهی مقدور باشه ولو در طول نهی بشه غیر مقدور، به سبب نهی بشه غیر مقدور، مهم نیست. اینجا هم شارع میگه لا توجد الملکیه للکافر به نسبت عبدالمسلم، تا این رو گفت من سلطنت بر تملیک کافر رو نسبت به عبدالمسلم از دست میدم و این دیگه قابل ایجاد نیست، ملکیت کافر نسبت به عبدالمسلم اشکال ندارد. بله اگر بحث عرفی میکنید قبول داریم که نهی تکلیفی از ایجاد ملکیت شرعیه، این ظهور عرفیش در این که این ایجاد ملکیت شرعیه حتی بعد از نهیم مقدور من هست، این اشکال اول به ایشان که بحث رو عقلی نکنید، بحث رو عرفی بکنید. اما اشکال دوم اشکال مهمتره، جناب صاحب کفایی این بیان شما اختصاص داره به نهی از ایجاد ملکیت شرعیه فعلیه، اما اگر نه نهی میکنه از ایجاد ملکیت عقلائیه، این مقتضی صحت این نیست، چون میگه ایجاد نکن ملکیت عقلائیه کافر رو عبدالمسلم، متعلقش مقدور شماست، ولو شارع ملکیت شرعی این کافر رو نپذیرفت. یا نهی از ایجاد ملکیت شرعیه لولا نهی، میگه اگر نهی نداشتم من تو ایجاد میخواستی بکنی ملکیت شرعیه کافر رو عبدالمسلم، حالا که نهی داریم ایجاد نمیشه، ولی من تو رو نهی میکنم از ایجاد ملکیت شرعیه شعنیه یا ایجاد ملکیت شرعیه لولا نهی، مثل اینکه زن حائض رو نهی میکنن از عبادت لولا نهی، یه ده اصطلاحات ایام اقرائک، یعنی نهی میکنن از عبادت، ولی عبادت فعلیه که نیست، که عبادت فعلیه با نهیش نمیسازه، عبادت فی حد ذاته ها، عبادت لولا نهی. و اگر اصلا خطاب مفادش نهی نباشد، بیان مبغوضیت باشد، او که دیگه اصلا مقتضی قدرت نیست. مولا میگه ملکیت الکافر للعبد المسلم مبغوضتون اندی، این هم یک لسان بیان حرمت دیگه، ولی حرمت به لسان نهی نیست، به لسان بیان مبغوضیته. خب این که دیگه خارج از محل بحثه و ظاهراً بحث سابقه هم اینجا نیست، بحث سابقه در تحریم و نهی و اینهاست که نهی از ایجاد ملکیت شرعیه بالفعل ما قبول کردیم ظهور عرفیش در قدرت بر ایجاد شرعیه ملکیت شرعیه بالفعل است، پس نهی از مسبب شرعی فعلی عرفاً مقتضی صحته، این رو ما میپذیریم. این راجع به قول اول، انشاءالله قول دوم رو فردا بیان میکنیم. والحمد لله رب العالمین.